أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه، واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در چند ماه گذشته، یعنی آخرین جلسه ای که در خدمت دوستان بودیم، به اینجا رسید که حقیقت ما که خود ما هستیم دارای دو هدفه. یک هدف، هدف اختیاری، و دیگری هدف غیر اختیاری. از اون جهت که شما اختیار داری، انتخاب میکنی، هدفی را برمیگزینی، هدف اختیاری داری. از اون جهت که قبل از این که اختیار کنی، انتخاب کنی، در راهی بدون هدف اختیاری هم هدف داری. این هدف، هدف ناخودآگاهه. توضیحات مفصلی دادیم و بحث کردیم که آیا فهمیدن و شناختن هدف اختیاری مهمتره یا فهمیدن و شناختن هدف غیر اختیاری. عده زیادی به این سمت گرایش پیدا کردن که انسان فقط هدف اختیاری داره و نتوانستن پی به وجود هدف غیر اختیاری ببرن. عده زیادی هم از این طرف معتقد شدن که انسان هدف غیر اختیاری داره، اختیاری در کار نیست، انسان در حال رفتن به اون سمتی که باید برود، چه بخواهد چه نخواهد، اختیاری در کار نیست، هرچه هست یه ظاهریست، یه اسمیست، نه حقیقتی از اختیار وجود نداره. هر دو اشتباه میکنن، هم اینها درست میگن هم اونها درست میگن. نه اینها درست میگن نه اونها درست میگن. اینکه در فرمایش امام صادق علیه السلام هست که لا جبر ولا تفوید بل امر بین الامرین، نه جبر است نه تفویض است. نه جبر است که یعنی شما هیچ اختیاری نداری، و نه تفویض است که همش اختیار غیر اختیار، دیگه چیز دیگه ای نیست، هدف دیگه ای در کار نیست، حرکت دیگه ای وجود نداره در این عالم. لا جبر ولا تفویض. تفویض یعنی واگذاری به اختیار شما، هیچ چی دیگه نیست. بل امر بین الامرین، یه چیزی بین این دوتاست، یعنی این نیست اونم نیست، یه چیزی بین این دوتاست، هم اینه هم اونه. اینها هیچ کدوم نگفتن هم این هم اون، این گفت این و نه اون، اونم گفت اون نه این. حضرت می فرماید هم اون همین، هم هدف اختیاری داریم، یعنی می توانیم داشته باشیم، نه اینکه لزومن داریم. کسی که به مرحله ای رسیده که می تواند برگزیند، می تواند انتخاب کند، وقتی برگزید و انتخاب کرد، این میشه هدف اختیاری. اختیاریه دیگه، انتخابیه. باید که بخواهد، تابع خواست ماست. هدف غیر اختیاری هم که اختیار ما مربوط نمیشه، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه برگزینیم چه برنگزینیم، اون هدف وجود داره و ما در حال حرکت به سوی اون هدف هستیم. خب اون هدف کجاست؟ این که ما در حال حرکت به سوی اون هدف هستیم و در جلسه گذشته مفصل بحث کردیم، و این که گذشته از این امید اختیاری که در ما هست، امید غیر اختیاری هم وجود داره. کسی که در حال غرق شدنه، قرآن می فرماید که در اون آخرین لحظات به یاد خدا می افته، امید به خدا در دل او زنده میشه، خودش رو خدا نشون میده بهش. گفتیم اون وقتی که داره غرق میشه، سرش رو تو آب بالا میگیره، با اینکه داره غرق میشه، امیدش از همه جا قطعه، امید اختیاریش، امید بر اساس محاسبات دنیایی، علل و اسباب مادی، همه اینها قطعه، اما در این حال بازم دست از تلاش بر نمی داره، دست و پا می زنه، با اینکه قطعا غرق میشه، یقینا مردنیه، اما دست از تلاش بر نمی داره. این امید ناخودآگاه در وجود انسان که هست، الان هم هست، و همون امیده که ما رو در همه حال شاداب و با نشاط نگه می‌داره. ما دائم در حال انتخاب که نیستیم که، ما دائم در حال توجه نیستیم. انتخاب، اختیار، خودآگاه، اینها توجه می‌خواد. تا توجه نکنی، تصور نکنی، تصدیق نکنی، انتخاب نمی‌کنی. ما دائم در حال انتخاب نیستیم که انتخاب هوشیارانه یا آگاهانه، ولی همیشه شادابی رو داریم، نشاط رو داریم، امید رو داریم. این چه امیدیه؟ این امید آگاهانه نیست، این همون امید ناآگاهانه است، همون امیدی است که هدفی در وجود ما هست، در حقیقت جان ما هست. از کجا به اینجا رسیدیم؟ از اینجا اومدیم که حقیقت ما غیر از این متعلقات ماست، غیر از دست ما، غیر از پای ما، غیر از چشم ما، غیر از گوش ما، غیر شکم، غیر شهوت. اینها جنبه حیوانی ماست، در حالی که ما انسانیم و بعد حیوانی ما در حقیقت انسانی ما دخالت نداره. اینطور نیست که فکر کنید انسان موجودی است که حیوان هم هست، نه، بعد حیوانی جزء ما نیست، جزء حقیقت ما نیست. این که گفته می شود که انسان موجودی دو بعدی است، بعد معنوی، بعد مادی، اینها تعابیر مسامحیه. عرض میکنیم یعنی چی؟ اینطور نیست که هر دو بعد انسانه، بعد حیوانی هم جزئی از انسانه، بعد مثلا انسانی و معنوی هم جزئی از انسانه، نه اینجور نیست. بعد حیوانی همراه انسانه، بله انسان بعد حیوانی هم دارد، اما از حقیقت وجود انسان جداست. بعد حیوانی وجود ما یک نفسی حیوانی مستقل برای خودش داره، روح داره، نفس داره، جان داره، جان حیوانی. حتی نفس نباتی در کنار نفس انسانی ما، نفس نباتی هم هست. خواص نباتات چیه؟ گیاهان تولید مثل است و نمو، رشد و نمو. این در بدن انسان هم هست، هم انسان خاصیت تولید مثل داره، هم خاصیت رشد و نمو داره. در همه حیوانات هم هست البته. خب خواص اختصاصی گیاهان دیگه، گیاهان اینطوره. حیوانیت هم در ما هست، در اختیار ما هست. دقت کنید، خصیصه حیوانیت چیه غیر از این که رشد میکنه، تولید مثل میکنه؟ بله همون خصائص حیوانی که در سایر حیوانات هست، که اصطلاحاً میگن که متحرکن بالاراده، حساس، حساسون متحرکن بالاراده. حواس پنجگانه داره، حواس پنجگانه داره، چشم و گوش و به شما عرض کنم که شنوایی و بینایی و لامسه و چه و امثال اینا، و متحرکن بالاراده، اختیار داره، با اختیارش انتخاب میکنه، برمیگزینه، حرکت میکنه. در حیوانات این معنا هست که این اختیارشون با اختیار انسانی فرق داره، در حد همون شعور غریزی حیوانی خودشونه. و انسان دارای هر دو اینها هست، هم نفس نباتی، هم نفس حیوانی. ولیکن نفس انسانی هیچ یک از اینها نیست. حقیقت نفس ما و جان ما نفس حیوانی نیست که. فلذا میبینید که روح از بدن جدا شده، رفته، به این معنا که شخص میگن مرده، مرگ مغزی، اما قلبش هنوز میتپه. این قلب داره فعالیت میکنه. این کدوم نفسه؟ دیگه برگشتم نداره ها، دیگه تموم شد، مرگ مغزی دیگه تمومه. این کدوم نفسی که داره هنوز کار میکنه فعاله؟ این نفس نباتیه، داره کار خودش رو انجام میده. حالا اگر فرض بکنید آثار حیوانی هم درش باشه، نفس حیوانی، خود تپیدن قلب این مربوط به حیوانات میشه، ولی آثار و علائم گیاهی هم درش هست، یعنی رشد و نمو و مثلا ناخوناش بلند میشه، موهاش بلند میشه، احتیاج به اصلاح داره. نه، مرگ قلبم حاصل شده، بعد از مرگ بازم یه مقداری یه مدتی این موها بلند میشه تا یه مدتی. کسی که موهاشو از ته زده، کلشو از ته و تیغ قدوس قدوس کرده، در وقتی مرد بعد از یک روز دو روز برید نگاه کنید، سیاهی زده در اومده. بله، اینا بلا فاصله هم که خب بدن نمی پوسته و نمی گنده و یه خود طول میکشه تا از بین بره. همه اینایی که ریش تراشن همشون با ریش به اون عالم منتقل میشن. از ته ریشش رو زده، اما بعد از یکی دو روز که برن سراغش میبینن عجب ریش داره، عجب حزب اللهی منتقل میشن به اونها. بعضی از شما ممکنه دیده باشین یه شرایط اینجوری که اونایی هم که ریششون کوتاهه، همه ریششون علمایی میشه بلند. وقت نگاه میکنم میگه این مثلا از افغانستان اومده. چرا میشه؟ من دیدم. حالا شما حساب بکنید چند روزی دیدم من. حالا تو سردخونه نگهش دارن که ریشش بلند. بله، ریشش بلند میشه. واقعا هر یک از ما نفس حیوانیمون غیر از خود ماست، واقعا دارای یک نفس حیوانی هستیم که در کنار حقیقت جان ماست. اگر ما به این حقیقت برسیم که همزمان که خود ما هستیم، دو چیز دیگه هم تو وجود ما هست، دو تا روح، روح حیوانی، روح نباتی. حالا روح نباتی تعبیری است که شاید مسامحی باشه، که آیا نباتات روح دارن اصلا؟ یه گیاهی که رشد میکنه، حرکت میکنه، رشد میکنه، تولید مثل میکنه، بالاخره یه کاریست داره انجام میشه دیگه. اینجور نیست که یه کسی رفته باشه مثلا زیر خاک اون دانه رو مثلا هل بده بیاد بیرون. خودش دانه رو که میندازی تو خاک، این آب که میریزی شروع میکنه به حرکت، جوانه میزنه. هیچکی هم اون زیر نیست که این دانه رو مثلا فشار بده، این با این فشار جوانه از تو دل این بزنه بیرون. یک درخت تنومند میشه بعد از سالها. میتونیم بگیم این مرده است، این مرده است. حالا همون دانه رو اگر شما دو نیم کنی، دو لپه کنی، دیگه رشد نمیکنه، تمومه، فاتحهش خونده است، میمیره. مورچه ها که دانه ها رو میبرن به لانشون، اونجا اینو از وسط دو نیم میکنن که سبز نشه، از وسط دو نیم میکنن، دو لپه میکنن، دیگه سبز نمیشه، یعنی میمیره. خب حالا این بحثی که آیا این واقعا حیات داره، این درسته که ما بگیم الان زنده است بعد بگیم نه حالا مرد، بگیم خب حیات نداره. ما حیات رو به خود با خودمون مقایسه میکنیم، با بعد حیوانی خودمون مقایسه میکنیم، میگیم نه اون که حیات نداره، اصلا نمیتونه راه بره، مثلا پاشه فکر کنه، بررسی کنه، انتخاب کنه، اختیار کنه، از این راه بره. گربه رو ببینید چجور میدوه، اینو ما میگیم زنده. ولی حالا لازم نیست همه ی حیات ها اینجوری باشه که
حیوانات هم اصلا ساکن ها کم تکون میخورن،
کم تکون، ولی بالاخره یه تکونی میخوره.
پس اعماق دریا،
ببینید سر گوسفندا که میبرن جانش که میخواد در بره، اون آخر کار یه تکونی میخوره دیگه. این تکون خوردن، اون حرکت تو گیاه اینجوری نیست، گیاه اینجوری نیست که بگیم جونش در رفت، یه پلک زد پاشو تکون داد. نه، آیا میتونیم بگیم این جان داره؟ خب حالا نمیتونی بگی جان داره، میتونی بگی بی جانه. پس این چیه داره همینجور رشد میکنه، میاد بالا میاد بالا میاد بالا، یک درخت تنومند میشه، این همه میوه میده. آخه این علمم داره، علمم داره، یعنی میدونه که چجوری باید رشد کنه و آخرن باید چی بده، چه میوهی باید بده. اینجور نیست که شما حسه زردالو بکاری مثلا هندونه در بیاد. زردالو میکالی زردالو در میاد، بلده، میدونه چی کار باید بکنه، کجا باید بره. اینجور نیست که شما هسته رو کاشتی این از زیر زمین رشد کنه، همونجور هی بره پایین هی بره پایین. نه، هم میاد بالا، بلده راه خودش رو، بلده از کدوم ور باید رشد کنه. برخلاف هویج که وقتی میکاری از اون ور میره، اونم بلده، اونم با. اگه اینا قاطی بشه، خب حالا اینا ببینید نمیتونیم ما بگیم مثل ماشینه، مثل وسائل، فرض بکنید که جمادات، جمادات که برنامه‌ای بهش دادن مثل کامپیوتر مثلا امثال اینا، اینجوری نیست. واقعا گیاه زنده است، زنده است، حیات داره، نفس داره، منتها با حیوانیت مقایسه نکنید. نفس حیوانی فرق میکنه با نفس حیوانی. خب همه اینها رو گفتیم برای اینکه بیان کنیم که نفس انسانی حقیقتش غیر از ایناست. اگر یه عضوی از اعضای بدن شما دیگه رشد نمیکنه، اینجور نیست که خود شما مشکلی پیدا کرده باشی، حقیقت جان شما این نیست، حقیقت شما اون انتخابه که گفتیم، اختیاره که گفتیم، هنوزم اختیار داری، میتونی انتخاب کنی. چشم کسی آسیب دیده نمیبینه، خب چشم نداره، اما اختیارش سر جاش، هنوز میتونه انتخاب کنه. اون منش، من وجودش سر جاشه. وقتی میگه من، اون منش کم نشده، با اینکه از جسمش کم شده، با اینکه از جنبه حیوانیتش کم شده، چشمش از بین رفته، دستش از بین رفته، پاش از بین رفته، اما منش رو که مییابه با همه وجودش، اون کم نشده، انتخابش سر جاشه. تمام گرایشاتش، تمایلاتش که حالا بحث میکنیم، گفتیم دو تا هدف داره دیگه، اون خود ما، خود ما، حقیقت جان ما دو تا هدف داره. اینجا خلط نکنید بین حقیقت جان ما با فعلیت وجود ما. نگید که اگر ما حقیقت جانمون الهیه، خداییه، فطرت ما فطرت اللهه، پس ما کارمون درسته دیگه، تموم کار، تموم کار. نه، حقیقتمون خداییه، اما بالفعل الان چی کاره ایم؟ بالفعل همون گیاهیم و همون حیوانی. یعنی ما خودمون رو بیش از اینها نمیبینیم. گر در طلب گوهر کانی، کانی، گر در پی جستجوی جانی، جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی، آنی. الان در پی چی هستی؟ در پی تأمین نیازهای حیوانی خودت. حیوانی، بیش از حیوان نیستی بالفعل. این که میگیم حقیقت جان شما الهی انسانی غیر از این مادیت و حیوانیت، یعنی شما استعداد انسانی در وجودت هست، میتونی در آینده انسان بشی، انسان بالفعل. این توانایی، این استعداد در وجود شما هست. شما حقیقتت این نیست که الان بالفعل هستی. انسان یک موجودی است که حرکت میکنه. از کجا؟ از نباتی حیوان میشه، از حیوانی انسان میشه. و از نما مردم، ز حیوان سر زدم. نما یعنی گیاه، نمو، رشد. ببین خودت رو چی میبینی، چی میدونی، بالفعل همونی. دنبال چی هستی؟ کسی که خودش رو انسان میدونه، همه وجودش رو خرج بعد حیوانی خودش که نمی کنه. هدف خودش رو این تأمین نیازهای حیوانی خودش قرار نمیده. نه اینکه نیاز حیوانیش رو تأمین نمی کنه، اینو تأمین میکنه به عنوان وظیفه، به عنوان وسیله. ما سوار بر این مرکب حیوانیت هستیم. اگر شما یه مرکبی داری که این مرکب شما هم جان داره، ما باید تشبیه بکنیم به یه حیوان. مثلا فرض بکنید به یک اسب، به یک الاغ که جان داره. به ماشین و اینا نه، ماشین درست را میره، مرکبم بهش میگیم، اما جان نداره. مرکبی که ما سوارشیم خودش یه جانی داره، مستقلم هست از جان شما، ولی مرتبطه، مرتبط. انسان یه خصلتی داره که میتونه قاطی بشه با او، قاطی بشه بالفعل. خود خودت بشی حیوان، چهره باطنیت بشه حیوان، همون حیوانی که باید سوارش بشی. چنان سوارت شده که خودت شده، خودت شده. غیر از حیوان هیچی دیگه نیستی، بالفعل نیستی ها، ذاتت حیوان نیست. فلذا اگر که قرآن می فرمد که اولائک کل انعام، نمی فرمد اولائک انعام اینا حیوانن، نه، کل انعام، بل هم ازل، بلکه اینا بدترن، به خاطر اینکه اینها حقیقتشون حیوانیت نیست، اینا نفسشون نفس انسانیه. انقدر خودشون رو تنزل دادن که به نفس حیوانی مبدل شدن، بلکه نفس حیوانی بودن، از نفس حیوانی خارج نشدن. انسان وقتی متولد میشه غیر از بعد گیاهی و بعد حیوانی چیز دیگه ای نیست که بالفعل، حقیقتش چیز دیگه است، اما بالفعل که چیز دیگه ای نیست. استعداد این که یه روزی انسان محض بشه داره، اما الان نه، استعداد انسانیت هم. الان بالفعل حیوانیته. کمال انسان در اینه که از این حیوانیت خارج بشه، جدا بشه، از این روح حیوانی بیرون بیاد، این روح رو جدا کنه. کسانی که به این مرحله و مرتبه از تجرد میرسن، حتی کنار می ایستن و نفس حیوانی خودشون رو تا تماشا میکنن، نگاه میکنن، بیرون میان از این بدن، بدنشون هم سرپاست، اونم نفس داره، اونم جان داره، یه نفس حیوانی، یک الاغ دیگه، الاغ به معنی واقعی کلمه، مستقل. شما مشکل داری که مستقل نیستی، شما خودتو با اون حیوانیتت خلط کردی که و الا او مستقله، او شما نشده، او انسان نشده، او حیوان مستقل روپای خودش هم هست، شما قاطی شدی تو او. باید خودتو بیرون بکشی، از حیوانیت جدا کنی، از این قفس، از قفس تن بیرون بکشی. انسان حقیقت جانش حقیقت تو قفسی نیست، آزادیه. فلذا ببین چجور تشنه آزادی هستی، عاشق پروازی، در حالی که حیوان وجودت، این مرکبت اهل پرواز نیست، بالم نداره، بلدم نیست پرواز کنه. چی میشه که این انسان وارد میشه تو وادی اختراع هواپیما؟ این حیوانیتشه؟ نه، حیوانیتش که اصلا میل به پرواز نداره. این میل به پرواز مال خودته، مال خودته که وادار میکنی این مرکبت هم که پرواز کنه، سوار هواپیماش میکنی، میبریش رو آسمون. خیلی هم معلوم نی با ساختار وجودی مرکب ما سازگار باشه این تحمیل هایی که ما میکنیم، به خاطر اون تمایلات انسانی خودمون که تمایلات پروازه، تمایلات آزادیه. این مرکب خودمون رو در یک شرایط غیر نرمال قرار میدیم، غیر طبیعی قرار میدیم و فشار میاریم بهش، اذیتش میکنیم. میل طبیعی این بدن این است که با این دو پا راه بره، نهایت بدوه این مقدار از سرعت. اما اینو سوار یک، به شما عرض کنم که وسیله سریع و سیری میکنی، از این آلات ماشینی ساخته شده یه دست انسان که پاسخگوی تمایلات انسانی شما بوده. سلام علیکم. اون روح پرواز کننده شما این جسمو برمیداره با سرعت، سرعت نور، بلکه فوق نور حرکت میده. حالا چه آسیبی به این میرسه، چه ضرری به این میرسه، این که بحث میشه راجع به این که آیا این پیشرفت های علمی و تکنولوژیک برای طبیعت آثار منفی داره یا نداره بررسی میکنن. یعنی یه عده اصلا کارشون اینه که این قسمت کار رو بررسی کنن، که هرچی ما میخوایم به دنبال اون خواسته های انسانی خودمون که حد و حدود نداره، میخواد از تنگناها فرار کنه، از محدودیتها بگریزه. اگر به انسان بگن میتونی با سرعتی بی نهایت حرکت کنی، انسان چی میگه؟ میگه نمیخوام. حتما میگه میخوام. ما فوق صوت و ما فوق نور و نمیدونم این حرفا، اینا میگه اینا چیزی نیست، حالا من بیشتر از این احتمال نمیدادم بتونم، و الا من دنبال اونم. میگم تا کجا میخواد این علم پیش بره؟ میگه تا هر کجا که من باشم، زنده باشم، که من برم همینجور. یعنی بی حد و حصر. اینو میگن انسان. انسان محدودیت نداره، انسان برای خودش حد و حصر قائل نیست، اگر که در مقابل یک حیوانی، یه الاغی، یه گوسفندی، یه گاوی توی طویله کنی، یه چیزی هم جلوش بذاری، کاه و یونجه و چیزایی که میخواد برش بریزی بخوره، تموم کار. اما انسان اینجوری نیست. نه اینکه بندازیش تو زندان بگی بیرون نیا و بیرون نیاد، نه، همین که بهش بگن که میخوان شما رو بندازن تو زندان یه روزی، یا نه بهش اعلام کنن از امروز مثلا شما تا یه هفته، تا یه ماه، تا یه سال حق نداری از کشور خارج بشی. گاهی از این اعلام ها میکنن، در دسترس باش، از کشور خارج نشو. 30 سالشه، 40 سالشه، 50 سالشه، تا حالا از کشور خارج نشده. حالا که بهش میگن از کشور خارج نشو، همش میخواد بره ویزا بگیره، نمیدونم چیکار کنه، از این ور این در میزنه اون. من حالا چیکار کنم؟ گفتن حق نداری در یک سال از کشور خارج. خب بشین دیگه راحت سر جات دیگه، تو که داشتی زندگی تو میکردی، قرار نبود اصلا از کشور خارج بشی. از این شهر بیرون نرو. چقدر بهش سخت میگذره، حالا چه برسه بندازنش زندان. بندازنش زندان. چرا زندان سخته؟ چرا زندان عذابه؟ چرا زندان مجازاته؟ به خاطر همون وجود محدودیت و وجود خصلت و روحیه گریز از محدودیتی که در حقیقت جان انسان هست. میگن آزادی خواهی، عدالت طلبی، نمیدونم چی، اینا که میگن همه که فطریاته، نه همش درسته، همش درسته، منتها با چه بیانش مهمه، با چه بیانش مهمه. گاهی جوری بیان میشه که به نظر میاد که هر یک از اینها یک ویژگی مستقلیه در وجود انسان و در حقیقت جان انسان، در حالی که اینطور نیست. اینها آثار و نشانه های وجود یک حقیقت در جان انسان، حقایق متعددی نیست در وجود ما، یک حقیقته، آثار و نشانه های متفاوت داره. کجا حیوانیت ما اینجوره؟ این حیوانیت کشش این که این خواسته های خود ما رو جواب بده نداره، نداره، فلذا آسیب میبینه. نوعا ما در حال افراط و تفرید هستیم. صریح آیه قرآن که و ما امرهم الا فرطا، و ما کان امره الا فرطا، اینا دائم در حال افراط هستن، در حال زیاده روی هستن، فشار میارن، آسیب میرسونن. چرا؟ چون خودتو با مرکبت خلط کردی، از حد و حدود مرکب تجاوز نکردی، بالا نیومدی، خودتو پیدا نکردی، حقیقت جانتو کشف نکردی، همه فکر و ذکر تأمین نیازهای این مرکبته. اهداف خودت رو اهداف مادی گرفتی، اهداف حیوانی گرفتی. بحث ما اینجا بود که هدف ناخودآگاه انسان، هدف حقیقت انسان، ناخودآگاه حقیقت جان انسان، نه اون هدفی که اختیاراً همین الان دنبالش داری میری، اون هدفی که اختیاری داری دنبالش میری و بر اساس آگاهی هست، متناسب با سطح آگاهی شماست. اگر خودت رو حیوان میدونی، اون هدف متناسب با سطح این مقدار از آگاهی تعریف میشه، هدف شما میشه هدف حیوانی. و از حقیقت و هدف حقیقی خودت غافل میشی که انسانی این نیستی، خودت رو گم کردی، خودت رو حیوان میبینی، اشتباه میبینی، واقعیت غیر از اینه. چرا غیر واقعی نگاه میکنی؟ چرا خودت رو اون جور که هستی نمیبینی؟ همون جور که هستی ببین. خیلی بزرگی، بزرگتر از این حرفا که تو الان دیدی. شما خدا خواهی، خدا یعنی بی نهایت، خدا یعنی همه چیز، همه چیز، موجودی که هیچ کم نداره، صمده، از همه چیز پره، هر چی که فکرشو کنی هست، تو وجودش نیست نداره، همونی که میخوای، همونی که میخوای. دیگه بهتر از این چی میخوای دیگه؟ یه مراجعه به حقیقت جان خودت کن تو اون ضمیر ناخودآگاه روحت، فطرتت، ببین چی میخواد. خوب که تهشو در میاری میبینی که همه چی میخواد. چی میخواد غلطه، بگو چی نمیخواد. چی نمیخواد؟ از نگفتن، از نشدن، از نمیشه، محدودیت بیزاره، متنفره. بگن نه بیشتر از این نمیشه، حالش بد میشه، حالش بد میشه. تو مرحله خودآگاه که میاد حالش بد نمیشه ها، تو مرحله خودآگاه محاسبه میکنه، بررسی میکنه، میگه خب آه نمیشه دیگه چیکار کنه، باید آدم عقلش برسه دیگه، به اندازه‌ای که میشه باید آدم زور بیاره. وقتی بیشتر از این میگن نمیشه، خب فشار میاری، ابین میری، اعصابت خورد میشه، زندگیت جهنم میشه. بذار حالا هر چقدر میشه فعلا خوش بگذرونی، به اندازه‌ای که میشه بخوایم. این مرحله خودآگاهو بذار کنار، بذار کنار، به باطن جانت و فطرتت مراجعه کن. ببین اونم همینه میگه، میگه خب حالا نمیشه، نمیشه دیگه چیکار کن، باش قبوله. میگه این حرفا چیه؟ قبوله چیه؟ اولا امید داره که میگه کار نشد نداره. چی میگی نمیشه؟ چنان امیدواره که میگه نشد نداره. اگر از من میپرسی من میگم نشد نداره، نه اینکه تو دنیا میشه ها، این دنیا که محدوده، این که نمیشه، کار به این نداریم. از این مرحله خودآگاه بیا بیرون، از این ظاهر، از این مرحله آگاهی ذهنی بیا بیرون، از این مرحله نگاه چشمت که به دنیا نگاه میکنه بیا بیرون، اینا همش محدوده. به اون حقیقت جانت نگاه کن که امید داره و امید داره و امید داره و امید داره. هیچ ناامیدی توش راه نه، یک ذره سیاهی توش نیست. میخواد و میخواد و میخواد و میخواد، هیچ وقتم به نمیخوام به نمیرسه. از هر یک از ما اگر بپرسن چی میخوای، میگه همه چی میخوام. و در جلسه گذشته عرض کردیم که انسان امید ناخودآگاهش رو داره و داره و خواهد داشت، سرپوش میگذاره روش، خودش رو سرگرم به امور دیگه میکنه که تو امور مرحله خودآگاه که میاد، تو مرحله انتخاب آگاهانه ظاهری فکری ذهنی که وارد میشه، به محدودیت ها میخوره، برخورد میکنه، به ناامیدی ها میرسه. اینا رو بذارید کنار. کنار گذاشتن و نگاه کردن به حقیقت جان یه کار مشکلیه، قبول داری. خود خودتو ببینی، منهای این مفاهیمی که وارد ذهن شما شده و شما بر اساس اون آگاهی های فکری ذهنی خود انتخاب میکنی و تو مرحله خودآگاه انتخابی و اختیاری یه خواسته هایی داری، یه شدنی هایی داری، یه نشدنی هایی داری. اینها رو حالا کنار بگذاری، کنار بگذاری، یعنی بی سواد بشی. اینا سواد ماست دیگه، علم ماست. بی علم بشی، به خود خودت مراجعه کنی، نه به ذهنت مراجعه کنی. این کار مشکلی، قبول داری، ولی شدنیه، شدنیه. انقدر این مشکله که قرآن برای ما مثال زده به اون موقعی که داری جان به جان آفرین تسلیم میکنی، تو دریا غرق شدی، در حال دیگه نفسهای آخر کشیدن، بلکه نفسهای آخرم نکشیدن، چون تو آب که آدم نفس نمیتونه بکشه، اون نفسهای آخرم نکشیدن که آب بره تو دیگه ریاه. اونجا میگه ببین بازم امید داری، یه نقطه روشنی هنوز تو وجودت هست، میخواد یه راهی پیدا بکنه که ما رو از این ذهن و از این امیدهای متولد شده از این اطلاعات موجود در ذهن، علومی که تو این علوم هست که امید به این که این من نجات پیدا بکنم فلانیه، امید به این که من نجات بکنم بهمانیه، امید به این که من نجات بکنم مثلا بیساریه، این امیدها رو همه رو بذاره کنار، یعنی ذهن شما رو کاملا پاک کنه. خیلی کار مهمیه که انسان قدرتی پیدا بکنه و همه کمال تو همین جاست. خیال نکنید این یه کار کوچیک و بی ارزشیه، نه، همه ارزش همین جاست که شما بتونی خودت رو از علم موجود در ذهنت جدا کنی، دور کنی، نه اینکه حافظتو از دست بدی، نه اینکه انبار ذهنت خالی از هر گونه اطلاعات بشه، نه، خودت رو در بین این همه اطلاعات و علوم جدا کنی و بیرون بکشی و پیدا کنی، خودت رو پیدا کنی، نه اینکه اونها رو پاک کنی. الان خودت رو بیش از اون محفوظاتت، بیش از اون مفاهیم ذهنی چیز دیگه نمیبینی و این غلطه، و این غلط. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این همه مسئله، حل مسئله را کجا آورد؟ پیغمبر ما سواد نداشت، پیغمبر بی سواد، هم پیغمبره هم بی سواده. خیلی عجیبه دیگه، برای ما عجیبه دیگه، چون ما همه ارزش ها و کمالات رو تو این ذهن میبینیم، تو این ذهن میدونیم، خودتو هیچی میبینی. یافته های وجدانی خودت رو نمیبینی. برای فهمیدن، برای شناختن، همیشه خودت رو محتاج مفاهیم و الفاظ و موجودات ذهنی میدونی، در حالی که انسان خیلی بزرگتر از اینه، حقیقت انسان خیلی بزرگتر از اینه، گرچه بالفعل اینی که هستی بله، اما حقیقت شما خیلی بیش از اینه. شما میتونی با حقایق عالم ارتباط مستقیم برقرار کنی. شما الان با حقایق عالم ارتباط ذهنی داری. الان منو که اینجا نشستم و چجور رابطه برقرار کردی با گوشت؟ که میشنوی صدای حرف، حرف های منو، این حرف رو میشنوی، اینها با واسطه مفاهیمی که در ذهن شما به وجود میاد رابطه برقرار میکنی با حرفای من، با فرض بکنید که شکل و شمایل من رابطه برقرار میکنی توسط عکسی که چشم شما از من میگیره، این عکس یه مفهومی درست میکنه در ذهن شما، این مفهوم میشه واسطه برای شناختن من، غیر از این هیچی دیگه نیستی بالفعل. اما بالقوه این نیستی، شما میتونی مستقیما با همه موجودات عالم رابطه برقرار کنی، اونها رو بیابی. چطور الان شما تو وجود خودت میابی که در حال فکر کردنی، میابی که در حال اندیشیدن هستی، میابی اینو دیگه تصور نکردی تو ذهنت، ازش یه مفهومی نساختی بعد این مفهوم رو تصور کنی بعد به این نتیجه برسی که پس من دارم میاندیشم، فکر میکنم. بله الان که گفتم شد، این شد، مفهوم سازی کردی در ذهنت، من مفهوم ایجاد کردم. اما قبل از این که من این مفهوم رو ایجاد بکنم نمیافتی که فکر میکنی، این باور تو وجود شما نبود که میاندیشی، این باور تو وجود شما بود. اگر گرسنه بشی این گرسنگی رو چجوری شما متوجه میشی؟ تو وجود خودته، لازم نیست که دست بکشی با حس لامسه لمسش کنی با حواس پنجگانه که مربوط به بعد حیوانی ماست، با چشمت ببینی، با گوشت بشنوی، مفهوم سازی کنی تو ذهنت. اول میابی که گرسنه ای، بعد مفهومی از گرسنگی در ذهنت به وجود میاد، میسازی. میگیم قوه خیال ما یه عکسی از اون یافته درونی ما میگیره، اونو معمولا ما تو قالب الفاظ مفاهیم رو تصور میکنیم. کلمه گرسنگی رو تو انگلیسی توی به شکل تو هر زبانی به زبان خودشون مفهوم سازی میکنن و مجسمش میکنن. انسان قدرت داره با همه حقایق عالم رابطه مستقیم منهای مفاهیم برقرار کنه، یعنی حضور پیدا، همه چیز در نزدش حاضر باشه. همینجور که احساس گرسنگی در نزد شما حاضر میشه، میابیش، همه حقایق عالم را همینجور بیابی، در نزدت حاضر باشه. خب از این خاصیت وجودی خودت چرا غافلی؟ چرا استفاده نمی کنی؟ چرا خودت رو محدود کردی به همین حافظه، به همین ذهن، به همین دریافت های ذهنی، به همین مقدار از آگاهی های مفهومی مادون حقیقت، عکس حقیقته؟ فلذا خطا هم درش راه داره، خطا هم راه داره، گاهی سراب و آب میبینه. همونها هم اگر بخواد بی خطا بشه احتیاج داره به این که پشتوانه علم حضوری باشه، که معلوم نزد عالم حاضر بشه، بیابیش، خود معلوم نه عکسش، خود معلوم نزد عالم حاضر باشه. در علومی که ما داریم عکس معلوم نزد ما حاضره، مفهوم معلوم نزد ما حاضره، فلذا خدایی هم که ما بهش معتقدیم مفهوم خداست نه خود خدا. چجوری بگیم؟ به کی بگیم؟ که خدای ما هم با هم فرق داره. اکثر ماها خدا خدای اعتقادیمون، نه اون خدای فطریمون، خدای اعتقادیمون خدا نیست. مفهومه؟ اگر مفهومم باشه خوبه، بازم غنیمته، قدر میدونیم. لفظ خ و دال و الف، سراغ فلاسفه بریم که دیگه مثلا به حساب خودشون به مفاهیم رسیدن، خدای اونها میشه خدای مفهومی. در فلسفه کدوم خدا رو اثبات میکنن جز خدای مفهوم رو؟ مفهوم خدا رو اثبات میکنن، با مفهوم خدا سر و کار دارن، با خود خدا رابطه نمیتونن برقرار کنن. ذهن قدرت نداره با خدا رابطه برقرار کنه، ذهن جز با مفاهیمش رابطه دیگه نمیتونه برقرار کنه، مفاهیمو کنار هم میگذاره، حمل میکنه. میگیم از نظر منطقی میگیم حمل، حمل همیشه تو ذهنه، هیچ وقت تو خارج نمیاد. این مفهوم بر اون مفهوم حمل میشه، حالا حملش حمل اولی، حمل شایع، امثال اینا، جز با مفاهیم و نهایتاً با این مفاهیم اشاره کنه به خارج. یعنی باز واسطه بین شما و حقیقت و اون خارجیت باز مفهوم شد. بحث از دستمون در رفت. رفتیم سراغ پرتوپلاهای طلبگی که ازش گریزانیم، ولی چه کنیم که مراجع تقلید ما خدای مفهومی رو میپرستن، خدا ندارن اکثرشون. ثابت میکنم مفهومن و ذهنن که اینها جز مفهوم خدا هیچ خدای دیگه ای ندارن. بعضن نه مفهوم نه خدای دیگه ندارن، فتوا دادن که هر کس خدای واقعی رو بپرسته و خدای واقعی رو بیابه و بشناسه کافره، نجسه، حتما باید خدای او خدای مفهوم، مفهوم خدا باشه، مفهوم خدا باشه. در حدیث داریم که کلما میزتموه به اوهامکم، به ادق معانی ها، فهو مخلوق لکم مردود الیکم. شما از خدا چی تصور میکنید؟ فقط تصور میکنید. اصلا همینجا اول اشتباه و انحراف، تصور میکنی از خدا. گاهی میپرسن که تو نماز ما چجوری حضور قلب داشته باشیم، چجوری خدا رو تصور کنیم در نماز؟ اصل سوال غلطه. خدا رو میخوای تصور کنی، هر چی شما از خدا تصور کنی این مخلوق شماست. خدا نیست که، خدا خالق شماست. چطور میشه خالق بره تو مخلوق، جا بشه تو مخلوق؟ اصلا جا نمیشه تو مخلوق. کلما میزتموه، یعنی آی فلاسفه، آی استدلالیون، آی اهل کلام و اصول عقاید، اصول عقاید خودشناسیه، نه اصول عقاید اونی که فلاسفه و متکلمین گفتن ما هم همونها رو بلغور کنیم تحویل مردم بدیم. کلما میزتموه، تمیزش بدید، به ادق معانی ها، با دقت ظرافت بحث عقلی کنی، بحث مفهوم مفاهیم رو از هم جدا کنی، تفکیک کنی، چه کنی چه کنی چه کنی. به اوهام کن، یعنی مربوط به اوهام شماست، مربوط به ذهن شماست. فهو مخلوق لکم، اینا مخلوق خود شما هست. ذهن شما هی درست میکنه، الفاظ رو درست میکنه، میچینه صغرا کبرا میکنه. شما عرض کنم که قیاس تشکیل میده، چه میکنه؟ هم میکنه، نتیجه گیری میکنه. همین هست، اینا همه کارهایی که با الفاظ انجام میشه، با مفاهیم انجام میشه. مردودون الیکم، یعنی تو سرتون بخوره این خدا، تو سرتون بخوره. نه نمیخوایم بالا بیایم، نه نه نیومدیم بالا، نمیخوایم بالا بیایم. یک صدی هم در مقابل خودمون گذاشتیم، میگیم هر کی هم بیاد بالا خلافه، خلاف شرعه، خلاف شرعه. جز حرف هم هیچی دیگه بلد نیستیم، فقط بلدیم حرف بزنیم. شما ما دونه عالم حقیقت هر چی بگی همش حرف دیگه، اوهام مردودون الیکو. یه حرفایی رو میسازی، میبافی به نام دین، به نام شریعت، به مردم نمیخورونی، به ذهن مردم وارد میکنی. این حرفا حرف حرف باد هواست. خیلی فرق میکنه با اینکه قرآن میفرماد که مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، کلمه طیبه، کلمه طیبه با حرف فرق میکنه. هر حرفی که کلمه طیبه نیست. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابتون، اصل کلمه طیبه ثبات داره در وجود انسان، در حقیقت جان انسان. و فرعها فی السما، فرعش میاد بیرون، حرف میزنی توسط این مولکول‌های هوا منتقل میشه. این فرعشه، این ریشه داره. خیلی فرق میکنه حرفی که ریشه داره با حرفی که ریشه نداره. همش حرفه، غیر حرف هیچی دیگه نیست. فرق نمیکنه کی باشه، هر کی باشه در هر مقامی. بله، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که کتاب توحید هم می نویسن، کتاب اخلاق هم می نویسن، اما از حقیقت توحید و اخلاق هیچ خبری نداره. علم خود به خدا و خود خدا فرق داره. خب این یه مرتبه بالاتر رفت از اون مسئله حیوانیت و اینها، که حالا از این قسمت هم و تا ما این مرحله رو رد نکنیم نمیتونیم اصلا خودمونو بفهمیم یعنی چی. وقتی بگیم به خودت مراجعه کن، زود مراجعه به ذهنت میکنی. تا میگیم به قرآن مراجعه کن، زود کتاب رو باز میکنی. بعدم میگی که به سرچشمه حقیقت مراجعه کنی. چی سرچشمه حقیقت؟ این نوشته های اون سرچشمه حقیقته. سرچشمه حقیقت که تو کتاب نمیره که. اینه که میگم همش حلدن حرف بزنن، از حقیقت بهره ای نبردن، دستشون خالیه و منکرم میشن. اگه منکر نمی شدن، گفتن ما یه ممکنه یه مسائلی باشه که ما بهش نرسیدیم، ما نمی فهمیم. چقدر امام اصرار می کرد در اون فرمایشاتشون، در اون درسایی که تو تلویزیون پخش میکرد، امام اصرار میکرد که اگر چیزی رو نفهمیدید منکر نشید. خیلی مقامات بالاتر از اینهایی که شما میفهمید وجود داره که شما بهش دسترسی پیدا نکردید. بگید ما نمیفهمیم، نگید نیست، نگید خبری نبود، ما که رفتیم خبری نبود. یکی از این کسانی که اهل معناش نامیده میشه، شمرده میشه، گفته بوده که این حدیث از صلات و معراج المؤمن یا حدیث بی خودیست، این حدیث سند نداره، چه نداره چی، ما هرچی نماز خوندیم ما که به معراج نرفتیم، چطور میشه نماز معراج مؤمن باشه؟ اگه معراج مؤمن بود خب ما نماز خوندیم بعد میرفتیم به معراج، چون ما نرفتیم. چقدر جهالت! چون من نماز خوندم به معراج نرفتم، این حدیث بی خوده، این حدیث معلوم میشه که کذبه. حرفای بله آدمای بی سر و پا رو نقل نمی کنم، اینا همه صادر شده از شخصیت های برجسته بزرگ چه و فلان و کلا. یعنی اگر غیر از این بود بیان نمی کردیم، اصلا ارزش نداشت. معلومه خب اگه من نرسیدم دلیل بر نبودن و وجود عدم وجودش نیست، این گفتن نداره. اصلا وقت جلسه رو ما بگیریم برای اینکه اینو بگیم، چقدر سبکه، چقدر حرف بی‌معنایی، حرف بی‌معنا. اصلا لازم نبود ما اینو بگیم که بی‌معناست، هم می‌فهمن. اما از یه کسانی صادر میشه گاهی که آدم توقع نداره از اینها که اینجور حرف بزنه. شما به جایی برسید که لااقل اگر به حقیقت نرسیدید حقیقت رو منکر نشید. نه، یه حقایقی هست و خوشبختانه تو وجود همه شما هست، هیچی که از شما بی حقیقت نیستید، همه وجود شما حقیقته، فقط بفهمیدش، پیداش کنید، و تا اونو پیدا نکنید خدا ندارید، خدا نده. و رابطه با خدا، خدای اعتقادی ها، حالا فعلا تو بحث اعتقادیش داریم میگیم، و الا ممکنه اون کسانی که این دریوری ها و پرت و پلا ها رو گفتن حقیقتا انشاءالله ما حمله بر این میکنیم که از همه ما جلوتر باشن، انشاءالله از همه ما جلوتر باشن. منتها تو مرحله اعتقاد به شما عرض کنم که بیان عقیده نارسایی دارن، نارسایی دارن، نمی فهمن، نه اینکه نمی یابن، اون چرا که می یابند رو نمی فهمند که چجور بیان کنند. اشکال به بیان میکنیم، نه اشکال به خودشون، اشکال به حقیقتشون نمیکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.